بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. اگر وقت نگذشته بود، من مایل بودم که از شعر بعضی از این آیونی که اسم آوردید و بعضی دیگه که میبینم در جلسه حضور دارن و من روح لطیف و ذوق سرشار و شعر پخته اونها رو میشناسم استفاده کنیم و از شعرشون مطابق گذشته. و انسان وقتی خسته است، بخصوص حالا شما ها که جوانید و خسته نمیشید به این زودی، اما در سنین ما انسان زود خسته میشه. وقتی خسته از انسان لذت اون شعر رو اونچنان که باید شاید نمیبر. شعر متعهد و انقلابی به همدلله رو به رشد. امشب برای من یه شب مژده آفرین بود. شعرهایی که خونده شد عموماً شعرهای خوبی بود، البته در یه حد نبود، بعضی خوبتر بود، بعضی خوب بود. و کیفیت خوندن و توجه به نکات شعری نشون میداد که شعرها ابتدایی سروده نشده، یعنی ناشی از یک منبع و یک ماده در درون این شعراست. یعنی ما الحمدلله شاعر تربیت شده در کشور روز به روز بیشتر شده و داریم. و البته گزارش هم به من دادن که در سال 403 آزمون خوبی از سوی شعرهای متحد و انقلابی در مراکز زیربط به شعر داده شده. این موج گسترش شعر در بین جوانها به خصوص، این خیلی امیدوار کننده است. شعر مهمه، شعر یک هنر بی نظیره. وجود انواع و اقسام رسانه ها نتوانسته شعر رو از موجودیت رسانه‌ای قوی و تأثیرگذار خودش تنزل بده. شعر حقیقتاً یه رسانه اثرگذاره، لذاست که هرچه شعر پیشرفت پیدا کنه و شعرهای خوب زیاد بشن، جای خرسندی و خوشحالی داره. کمیت ها البته خیلی زیاد شده که خیلی خوبه، کیفیت ها هم انتظار داریم که به همین اندازه افزایش پیدا کنه. الان کمیت بر کیفیت رجحان داره در بین مجموعه شعرهای جوان خوب ما، لکن این استعدادهایی که من میبینم اینا انشالله همشون با کیفیت خواهند شد اگر خوب ادامه بدن و پیش ببرن. شاعر با کیفیت هم به حمدالله کم نداریم، شاعرهای خوب، شاعرهای قوی، شاعرهایی که انتظار داشتیم به یک رتبه خوبی برسن و رسیدن، الحمدلله داریم در بین مجموعه شاعرهای متعهد و انقلابی. منتها من بارها و مکرر اینو گفتم که هیچ کس هم در شعر و هم در غیر شعر با مشاهده ارتقاء خود نباید احساس کفایت بکنه. اینی که شما دیدید شعرتون ارتقا پیدا کرده و تواناییتون بالا رفته و محصول کارتون یه محصول برجسته ایست، این شما رو قانع نکن، برای خاطر اینکه شما همچنان با حافظ فاصله دارید، با سعدی فاصله دارید، با نظامی فاصله دارید. من اعتقادم اینه که دوره ما میتوانه سعدی آفرین باشه، میتوانه. حالا اینی که عواملی که شاعر رو شاعر میکنن و قادر بر استخدام الفاظ و جمله بندی ها و واژه ها میکنن چیه، یه بحث مفصلی است، راجع به اون نمیخوام صحبت بکنم. به هر حال این دوره دوره ای است که شاعر تشویق میشه. این مرافات نداره با اینکه شعرا همیشه درد دلهایی گله هایی دارن، همیشه همینجور بوده، از اول تولد شعر در ایران، یعنی از هزار سال، هزار خورده سال قبل، شعرا همیشه گله داشتن. شما نگاه کنید شعرهای بزرگ این همه برخورداری در دربار پادشاه ها و پول بگیر و مد بگو، عرض کنم که شنیدم که از نقره زد دیگدان، ز زر ساخت آلات خان عنصری، با همه اینها گلمن بودن، اینا همیشه هم از زندگی گله میکردن. این هست، اینو نمیشه نفی کرد و تمام هم نمیشه. علتش هم اینه که نابسامانی ها و کجی های زندگی تمام نمیشه، منتها دیگران نمیبینن، شاعر میبینه. دیگران زبان گفتنش رو ندارن، شاعر زبان گفتنش رو داره. علت اینه، این اشکال نداره. اما شعرهای امروز ما به حمدالله برخورداری هاشون، برخورداری های اجتماعیشون، کار به مسائل مادی ندارم، احترامشون، اینکه این شاعر، این اهل این هنر بزرگ هست، این محفوظه. ما زمان طاغوت شعرهای بزرگی رو دیدیم که واقعا شاعر برجسته بودن، کسی اعتنایی به اینا نمیکرد. مرحوم امیری فیروزکوهی رو، خب خیلی شاعر بزرگی بود امیری فیروزکوهی، بهترین شاعر زمان خودش بود به نظر من توی غزل سراها، کسی اعتنا نمیکرد به امیری، کاری به کار اون نداشت. اگر تو خیابون را میرفت که سلامش هم نمیکرد تو همون خیابون خونه خودش. هیچ وقت در یه برنامه رادیویی، در یه برنامه تلویزیون که حالا اون وقت خیلی نبود، تو برنامه رادیویی، تو برنامه های حتی رسانه های مطبوعاتی، از او و امثال او دعوت نمیشد. تنها کاری که میشد یک غزل اونا رو مثلا فرض کنید فلان روزنامه برای اینکه صفحه خودش رو پر کنه، غزل مثلا رهی رو یا فرض کنید که امیری یا دیگران رو چاپ میکردن، کسی اعتنایی به اینا نمیکرد. امروز شاعر تو تلویزیون، تو رادیو، برنامه های گوناگون اینا، و بنابراین زمینه امروز برای سعدی شدن آماده است، برای حافظ شدن آماده است، برای نظامی شدن آماده است و میتوان پیشرفت. به خصوص زبانی که امروز شعر ما پیدا کرده، این زبان، زبان بی سابقه است. یعنی الان زبان همین شعرهایی که شما خوندید، این زبان یه زبان بی سابقه است. این ساخت دوره انقلابه. حالا تعریفش چی هست، این احتیاج به کار و تأمل داره، بعضی ها کردن البته کار، حالا برای من خیلی واضح و روشن نیست. اما زبان، زبان جدیدیه، نه زبان اون اشعار قدیمی خراسانی است، نه زبان غزلهای نوع عراقی است، نه زبان غزلهای هندی است. از هر کدام از اینا یه چیزی داره و یه چیز اضافه ای بر اینها داره که این مخصوص اینه. خب این خیلی خودش چیز مهمیه، میتوان یک شاعر بزرگ، شاعرای بزرگی، قله‌هایی رو میشه فرض کرد در زمان ما. باید انشالله این کار انجام بگیره. باطن شاعر در شعر شاعر اثر داره، چون اون چی که شما میگید از باطن شما میجوشه. هرچی باطن شما پاکیزه تر و زلال تر باشه، شعرتون پاکیزه تر و زلال تر خواهد شد. یعنی این رو حتما باید توجه کرد. یعنی نمونه هاش رو ما دیدیم، شعرهایی که با روحیات خاص خودشون شعر گفتن، شعرشون حاکی از اون روحیات. من توصیه‌ام اینه که به خصوص شعرهای جوان که طبعا به خاطر ذوق و به خاطر احساسات لطیف و اینا در معرض یه مسائلی قرار میگیرن، اینا هرچی میتوانن بر تقوا و حفظ مثلا اون تشرع و پایبندی به مبانی معرفتی بیشتر تعمق کنن. لذا شما در قرآن مشاهده میکنید در مورد شعرا: و ذکر الله کثیرا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکر الله کثیرا، در سوره شعرا، آخر شعرا. چرا ذکر الله کثیرا؟ و همه با ذکر کثیر بگن. اینی که شاعر رو به خصوص میگه با ذکر الله کثیرا، این پیداست که شاعر احتیاج داره به این ذکر کثیر، احتیاج داره و این بایستی ذکر کثیر گفته بشه. یک سفارش من استفاده از گنجینه ادب فارسی است. ما بله گفتیم شعر شما سبکش با سبک سعدی مثلا فرق داره، لکن سعدی یک مجموعه عظیم تجربه هنری است. واقعا نظیرش رو یا در درجه بعد حافظ و بعضی دیگه نظیرش رو نمیشه پیدا کرد. اینها خیلی برجستن از لحاظ ذخایر هنری، از تیکه تیکه ذره ذره شعر اینها میشه نکته استفاده کرد. یعنی شما که خوش‌ذوقید، شما که جوانید، شما که یه چیزایی رو میبینید که امثال ماها نمیتونیم ببینیم، شما خیلی چیزای خوب میتونید استفاده کنید. من خواهشم اینه مراجعه به اینها بشه. یه نکته دیگه بحث شعر عاشقان است، غزل عاشقانه. گاهی اوقات اینجا من میبینم توی این جلسه ما در سالهای گذشتم بوده، بعضیا کنده و مثلا غزل عاشقانه یک جرمی است، مثلا یه چیز منفی است و اینا. نه، بالاخره شاعر احساسات حاکی از محبت و به صورتی عشق درش به وجود میاد، عیبی هم نداره. شعر عاشقانه بنابراین هیچ اشکالی نداره گفتنش در کنار شعرهایی که برای مفاهیم مقدس و متعالی گفته میشه. شعر عاشقانه هم گفته بشه اشکال نداره، منتها مهم اینه که شعر عاشقانه در سنت شعر فارسی همیشه عفیف و نجیب بوده. نگذارید شعر عاشقانه شما از این نجابت و از این عفت خارج بشه. این حرف ما. برهنگی شعر عاشقانه و بیپردگی و بیحیایی شعر عاشقانه درست نیست. در زمان طاغوت در بین شعرا بعضی بودن که تعمد داشتن نسبت به این قضیه. من یه وقتی اسم آوردم، از بعضیشون دیگه نمیخوام تکرار کنم این رو، ولی که خب میشه شعر عاشقانه گفت و بدون اینکه هیچ تعریضی به جنبه‌های عفت و نجابت و اینها داشته باشه. این هم یه نکته که لازمه. یه نکته مسئله مضمون مضمون سازی است. ببینید البته توی شعرهایی که حالا خونده شد مضامین خوبی وجود داشت که انصافا آدم ببینه مضمون یابی و مضمون سازی، لکن یک مطلب واحد رو با چند زبان میشه بیان کرد. شما اگر بتوانید همون مطلب رو، چون مطلب خیلی هست، یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، این مطلبی رو که صد شاعر دیگه گفتن شما میتوانید با یک ترکیب جدید، با یک قالب جدید اون رو ارائه کنید، این میشه یه مضمون. شعر هندی که گفته میشه داره مضمونه، یعنی این، ولی اون چیزی که تو شعر هندی هست اینجوری است که در شعرهای دیگه نباشه، منتها به صورت استعمال شده در شعر هندی نیست، با اون مضامین نیست. شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی، گو مشت خاک ما هم بر باد رفته باشد. اینو نگفتن کسی؟ چرا؟ شاید ده تا شعر آدم بتونه پیدا کنه، اما این تعبیر دامن کشان گذشتی، شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی، گو مشت خاک ما هم بر باد رفته باشد. این مضمون سازیه، این مضمون سازیه. این حالا البته این معنا در شعر صاحب که فوق‌العاده زیاده، یعنی اول تا آخر شعر صاحب همین جوره، و شعرهای تابع صاحب مثل حزین و امثال اینا هم همین جورن، و اون نقطه پیچیدش هم که مرحوم بیدله، که خب او خیلی سخته و اصراری هم به نظر من وجود نداره که ما حتما اونجور مضمون سازی بکنیم که شرح بخواد و تفصیل بخواد. و البته بیدل خیلی رتبش بالاست در شعر، هم در لفظ هم در معنا کم نظیره در این، اما اصراری نیست که حالا حتما اونجور شعر گفته بشه. به هر حال مضمون لازمه، زبان، استفاده از بسیار واژه های متناسب لازمه. خیلی زبان عوامانه و گفتار رایج بخصوص در سطوح پایین تو شعر نیامدن لازمه. اینا رو بهش توجه بکنید شعر اعتلا پیدا میکنه، شعر برجسته میشه. من اینجا نوشتم مضمون های درس آموز با زبان رسا و شیرین و همراه احساس لطیف و رقیق شاعرانه، اینا اگر باشه شعر واقعا شعر برجسته‌ای خواهد شد. یه نکته دیگه مسئله مفاهیم موجود زمان ماست. به نظرم کمتر زمانی این همه مفاهیم اجتماعی برجسته شوق‌آفرین وجود داشته. حالا شما ملاحظه کنید تو همین جلسه از شهید سلیمانی گفته شد، از شهید رئیسی گفته شد، از شهید سنوار گفته شد، از شهید نصرالله گفته شد، و مطمئنن خیلی از حضار محترم هم آماده بودن، شاید هم دارن شعرهایی راجع به همین ها، یعنی حتما دارن. من چون از بعضی آقای عبدالملکیان و آقای بقیه بعضی دوستان شنیدم شعرهاشون رو در همین زمین ها، خیلی شعرهای خوبی. خب اینا موضوعات مهمی است، اینها در واقع زنده کننده یه مفاهیمی است که باید در ذهن مردم زنده بمانه. این کار این زمان به نظر من این هم لازمه. و همچنین مفاهیم توحیدی و معرفتی، مفاهیم توحیدی و معرفتی، حکمت در شعر که یکی از دوستان شعرشون رو من گفتم واقعا حکمت بود، همینجور هم هست. بعضی از تعبیرات و مفاهیمی که در شعر گفته میشه مفاهیم حکمت آمیز سطح بالاست و اینها خیلی با ارزش، دنبال اینها بایستی بود. و البته مخاطب کمی خواهد داشت بلا شک، همه اون مفاهیم رو نمیفهمن. گفتم ز کجا ای تو تسخر زد و گفتا من نیمیم ز ترکستان زیمیم ز فرغانه. اینو خیلی آدم نمیفهمه که چی میخواد بگه او، یعنی این مستی که او میگه ای لولی بربت زن تو مستری یا من، ای پیش چطو مستی افسون من افسانه. اینو غالبا ما نمیفهمیم که این چه مفهومیه، اما این مفهوم وجود داره و خواهان داره و فهمنده داره، کسانی هستن که میفهمن این مضامین رو، و اگر چنانچه کسانی بتونن مخاطبین خوبی در این زمینه ها پیدا میکنن. نوع استفاده از تلویزیون رو هم من یک نظری دارم دیگه، حالا این البته سلیقه شخصی است، نمیخوام امر و نهی در این زمینه انجام بگیره. اینی که ما شعر رو شاعر مثلا خوب مطلوب در حد نصاب خودمون رو بیاریم در یه برنامه منظم مرتب هفتگی یک ساعت جلو چشم بیننده نگاه کنیم برای اینکه شعر فلان جوون رو بشنوه، شعر اون یکی رو بشنوه، شعر بحث کنن، صحبت کنن، این سطح ارزش شاعر، اعتبار شاعر رو پایین میاره. استفاده تلویزیون از شاعر این نیست. همه هم استفاده نمی کنن. یعنی من خوفم از اینه که این جور برنامه ها شعر رو بازاری کنه، کم اون شاعر خوب رو بازاری کنه. شعر رابطه باید حتما در تلویزیون، در رادیو خونده بشه با شیوه های خوبی مشخصی، یه شعر خوبی با یه مقدمه خوبی، یک مجری خوبی بگه بله مثلا یه شاعری هستن اینجور با این خصوصیات شعری در این زمین رو گفتن، بعد شاعر با احترام تمام بیاد اونجا بنشینه و شعرش رو بخونه، این خیلی خوبه. اما اینکه حالا اونطور که من توصیف کردم اون شعر رو به نظر من پایین میاره، مشتری زیادی هم قاعدتا نداره، یعنی مردم همه دوست نمیدارن اینجور شعری رو. به هر حال امیدواریم که انشالله همه جهات رو. یک نکته دیگر هم، یکی از دوستانی که به من مشورت دادن برای مطالب امشب یه نکته خوبی رو تذکر دادن و اون اینه که در این دفاتر شعری سنت گذشته ما رسم بر این بوده که شروع دفتر با توحیدیه و تحمیدیه بوده، اول دفتر به نام ایزد دان. حتی مولوی هم که اسم خدا و اینا نمیاره، اون در واقع وصل ازلی و اون ارتباط معنوی و اینا رو داره بیان میکنه، اونم خداست، اونم معنویت، اونم معرفت. و به نظر من اینو اگر بشه مراعات کنید خوبه، یعنی دفتری که چاپ میکنید از اشعار خودتون شروعش با همین شعر معارفی باشه، شعر توحیدی باشه، شعر تحمیدی باشه. انشاءالله خداوند همتون رو موفق کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.